به اصحاب اخدود قتل الانسان ما اکفر نه، خیلی کمه. خدا بعضی جاها که میخواد عذاب بگه میگه ویل، وای، وای از قتله پایین تره. در سوره مدثر دو بار خدا میگه مرگ بر این ولید، مرگ بر فکر این ولید. نگاه کنید، قتله، قتله دو بار. ولید کیه؟ ولید کسیه که خودش وارد بود به عربی، به فصاحت، بلاغت. وقتی قرآن رو شنید گفت این کلام بشر نیست، این وحیه، پیامبر نمیتونه این حرفا رو بزنه. این آدمی که به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم صد تا استادم دیده باشه، هزار جام رفته باشه، شام، یمن، هر کجا، نمیتونه این حرفا رو بزنه. این حرفا مال اون نیست. من عرب زبانم، میفهمم. اینا معجزه است، اینا کلام خداست. قرآن تجربه نبوی نیست، قرآن وحیه. خودش گفت. بعد ابو جهل و اینا آمدن شب خانش، گفتن چه کردی؟ بیچاره کردی ما رو، تو باشدی از این قرآن حمایت کردی، حمایت کردی. ما که داریم با این پیامبر می جنگیم، تو وسط ما یه مرتبه. گفت درستش میکنم، خودم درستش میکنم. قرآن میگه نشست هی برنامه ریزی کرد و فکر کرد و بعد خدا تو سوره مدثر میگه مرگ بر این فکرش، مرگ بر این فکرش. گفت درستش میکنم. و اون این است که میگم ساحره، میگم ساحر. لذا این کلمه ساحر بودن و ساحر حرفای عجیب غریب میزنه دیگه، ایشون هم قرآن آورده، سحره ایشون مطرح کرد. خب ببینید این آیه میفرماید ولئن جئتهم بآیةٍ، اگه تو معجزه‌ام برای اینا بیاری، لیقون الذین کفروا، کافرا میگن ان انتم الا مبتلون، شما همه حرفاتون باطله. چرا، چرا اینطور میکنن؟ این جمله آخر من. عبدالملک مروان آدم خیلی خبیثی بوده، ایشون خیلی جنایت کرده، چند هزار شیعه رو حجاج فقط کشت. جلو چشمش یه شیعه رو سر میبریدن، دست و پا میزدین، قضا میخورد، اینقدر خبیث بود. یه سالی اومد مکه، محرم شده بود و اومد مکه و گفتن خب باید بریم طواف. رفت یه گوشه نشست، گفت من حال طواف ندارم. من بابا نمیشه، تو محرم شدی باید طواف کنی. گفت طواف بدم میاد، من از این کارا تنفر دارم، از طواف و نماز و سعی و من نمیم. نشست یه گوشه. گفتن برید یه کسی رو پیدا کنید، ایشونو نصیحت کنه، بلکه بلند شه. آدم که محرمه زنش بشه حرامه. رفتن یه آقایی رو پیدا کردن از این تابعین، آوردن و گفتن بیا شما یه نصیحتی. ظاهرا ابو حازم بوده. آمد گفت چی عبدالملک؟ گفت ببین الان شراب بیارم من میخورم، فساد، فحشا، از اینا بدم نمیاد، لذت میبرم از تمام گناهان. بگن آدم بکش، ککم نمیگزه، اصلا ناراحت نمیشه، ولی یه تنفری از طواف و سعی و حج و عبادت دارم. تو به من بگو من چمه. قشنگ جواب داد اون آقا، گفت جناب عبدالملک، روح یه بیماری هایی میگیره، قساوت، زیق، رین، طبع، ختم، آخرین مرحلش مرگه. تو به اون مرحله رسیدی دیگه فایده ای نداره. حالا پاشو بالاخره یه جوری تو رو بچرخونن، اعمالتو انجام بده، برو بیرون از مسجد الحرام، ولی تو رسیدی به این مرحله. انک لا تسمع الموتا. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، ما رو از یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، قرض مقروضین ادا بگردان، خانه به مستأجران نصیب بفرما. عزیزانی که زندانی دیه مالی گناه دارن، زمینه آزادی زندانیانشون رو فراهم بگردان. به همین زودی ملت مظلوم فلسطین رو رهایی عنایت بفرما.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو بانی به نفس آفته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم. بیا رکبتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنن، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست.
میآید از
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده بتونیم بچه های صالحی تربیت کنیم، بچه هایی که بتونن یار صاحب الزمان باشن، باعث چشم روشنی مولای ما، نوکران در رکاب حضرت، شهدای در رکاب حضرت باشن. یکی از ابزارهای تربیت فرزند صالح ازدواج با خانواده شایسته است. امام صادق علیه السلام فرمودند تزوجوا فی الحجز صالح فإن العرق دساس. با خانواده شایسته ازدواج کنید، برای اینکه ریشه ها به نسل سرایت میکنه. اگر در اون خانواده خدای نکرده در ریشه هاشون، در افرادی که اونجا هستن، آدم های ناصالحی باشن، ممکنه این عدم صلاحیت به نسل ما که حالا از طریق این خانم میخواد زیاد بشه سرایت بکنه. برای همینه که مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن تخیروا للرضاع کما تتخیرون للنکاح فإن الرضاع یغیر الطباع. خیلی عجیبه. اگر حالا همسر صالحی انتخاب کردید و بچه‌ای برای شما به دنیا اومد، حالا به هر دلیلی این بچه نمیتونه از مادر شیر بخوره و میخواید دایه‌ای برای او انتخاب کنید که اون دایه به بچه شیر بده، بگردید زن صالحی رو پیدا بکنید که به این بچه شیر بده. آجانمون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شیر طبیعت بچه رو تغییر میده. مراقبت از خورد و خوراک بچه، مراقبت از آنچه ما به بچه میدهیم، در عاقبت به خیری او مؤثر است. امام حسین علیه السلام در اون واقعه تلخ عاشورا وقتی سخنرانی میکردند، خطبه میخواندند و اون نامرد مردم کم توجهی میکردند، هلهله میکردند، سرصدا میکردند، حضرت خطاب کردند بهشون که ملأت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. برای همین حرف ولی خدا رو درک نمی کنید. بچه های ما اگر بخوان صالح باشند، در مسیر بندگی ولی خدا قدم بردارند، باید لقمه حلال بخورند ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
یکی از علما نقل میکنه محضر آیت الله سید محمد روحانی رحمت الله علیه نشسته بودیم، از بلند نظری آیت الله سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه که یکی از مراجع عظام تقلید نجف بودند و دوره کوتاهی مرجعیت داشتند، صحبت شد که ایشون به دنیا اصلا اعتنا نداره، خیلی روحیه عجیبی داره. آیت الله روحانی نقل کردن که این روحیه از مادر آسد عبدالهادی به او رسیده. این کرامت اخلاقی اسد عبدالهادی که به دنیا بی توجهه مال تربیتی است که از مادر او اتفاق افتاده. خب مادر چیه؟ نقل میکنه که یکی از جواهرات مادر اسد عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه گم شد و به افراد مختلفی مزنون شدن. حالا کسانی که تو خانه رفت آمد میکردن میومدن که ممکنه این دزد جواهر باشه، بالاخره تو این خانه این طلا که خودش پا در نمیاره بره بیرون، لابد یه کسی آمده درون خانه و این طلا رو برداشته برده. همین چند نفرم هم بیشتر نیستن که تو این خونه رفت آمد دارن دیگه، به اونها زن پیدا کردن که احتمال داره که اونها این کار رو کرده باشن. وقتی مادر مرحوم آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه مطلع شد که دارن در مورد دیگرانی گمان بد میکنن، بلا فاصله گفت چرا بی جهت افراد رو متهم میکنید؟ من خودم میدونم چه کسی این جواهرات رو برداشته، چرا به دیگران تهمت میزنید؟ گفتن خب برای چی اون رو معرفی نکردید که بریم ازش بگیریم این طلای گران قیمت رو؟ مادر مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه فرموده بود ترسیدم خجالت بکشه، حالا بالاخره نیازی داشته برداشته، ترسیدم خجالت بکشه، من او را حلال کردم. و آیت الله روحانی رحمت الله علیه میفرماید این اخلاق عجیب و غریب مرحوم آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی که به دنیا بی اعتناعه از این مادر سر منشأ میگیره. مادر خیلی مؤثر در تربیت فرزندان. مادر شیخ انصاری رحمت الله علیه خب از علمای برجسته قرن 13 کتاب درسی مکاسب رسائل همین الان در حوزه‌های علمیه تدریس داره میشه، از نظر اخلاقی زاهد عابد، از نظر علمی در قله خیلی انسان عجیبیه. وقتی به مادر ایشون میگن که فرزند شما به درجات عالی علم و تقوا رسیده، مادر خیلی با سادگی و با راحتی میگه من در انتظار آن بودم که فرزندم ترقی بیشتری داشته باشه، این که شما میگید که چیزی نیست. بعدیشون خودش توضیح میده من به او شیر ندادم مگر اینکه با وضو بودم، حتی در شبهای سرد زمستان هم بدون وضو او رو شیر نمیدادم، از اتاق بیرون میومدم آب سرد وضو میگرفتم که این بچه میخواد شیر بخوره شیری بخوره که من مادر وضو دارم و توقع داشتم او به مقامات بالاتری برسه. شیر مادر، تربیت مادر در صلاح فرزند و تربیت فرزند مؤثره. یه نمونه از اون طرف نقل بکنم، پناه بر خدا میبریم. یکی از فرزندان مرحوم شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه به نام مهدی، کسی است که پایین جنازه پدرش وقتی پدر رو، اون شهید بزرگوار رو به دار میآویزند، کف میزنه، خوشحالی میکنه، دست میزنه. یکی از اعضای خانواده مرحوم شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه که نتیجه شیخ هست در یک مصاحبه‌ای توضیح میده، از اون میپرسن چطور میشه که فرزند شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه پایین جنازه بابا دست بزنه و خوشحالی بکنه، خیلی برای ما عجیبه. او توضیح میده که وقتی که مهدی فرزند شیخ به دنیا آمد، مادرش نمیتونست به او شیر بده. خب بدون اطلاع مرحوم شیخ بچه رو بردن و به یک دایه‌ای سپردن، زنی که به او شیر بده. ایشون نقل میکنه مرحوم گلین خانم که جده مادری همین نتیجه مرحوم شیخ فضل الله هست، ایشون گفته که وقتی که فهمیدیم که اون خانمی که به این بچه شیر داده ناسبی هست و کسی هست که به اهل بیت عصمت و طهارت جسارت میکنه، شیخ بلا فاصله فرمود بچه رو برگردونید، اما همین شیر ناسبی در این بچه اثر گذاشت و ما می دیدیم کجروی هایی که آهسته آهسته او رو از مسیر منحرف کرد. البته اختیار رو از او نمی گیره، او می تونه آدم خوبی باشه، اما بالاخره زمینه فساد رو در او پررنگ تر می کنه. خدا بهمون توفیق بده بتونیم بچه های صالحی تربیت کنیم که در مسیر نوکری صاحب الزمان علیه السلام قدم بردارن. یکی از مهمترینش مادر خوب و لقمه صالحه.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را.
مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی. وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمين.
جلب قاه علم إيماني علي، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جاودانه بی نیاز، او که در کمال قدرت نهایت رحمتش را می بخشد و در اوج عزت فروغ مهربانیش را نشان می دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما همراهان گرامی. ما که به دلای علی دوست شما خوبان خیلی ارادت داریم و با افتخار در کنار شما کلام نورانی مولا علی علیه السلام رو چراغ و برکت خونه های دلمون قرار میدیم.
علی 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 علی.
دست و دلم میلرزید. از یه طرف دلم میخواست بیشتر کمکش کنم، از یه طرفم میترسیدم سر قصای خونه به بنبست بخورم. دختر خالم برای خرج دیالیز پسرش نتونسته بود جز من به کسی رو بندازه. منم به اندازه توانم کمکش کردم، اما میدونستم این فراز و نشیبای زندگی فرصتیه که مستقیم بریم در خونه ی همه کاره ی عالم. پس با یه دل شکسته از خدا خواستم خودش درای بسته رو براش باز کنه. یقین دارم خدایی که مولا علی علیه السلام خزانه غیبش رو بی پایان توصیف میکنه، حساب و کتابش با ما بنده های ضعیف و زمینی خیلی فرق داره. بله عزیزان، حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی نکات عمیق کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در خطبه توحیدی 90 نهج البلاغه برای ما بیان میکنند. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه، خطبه 90 نهج البلاغه رو در این برنامه خدمت شما توضیح میدیم. خطبه معروف است به خطبه اشباح، اشباح یعنی اشخاص. در این خطبه اصناف ملائکه، انواع مخلوقات الهی، شگفتی‌های آفرینش و چگونگی خلقت زمین و آسمان و فرشتگان و پدیده‌های عالم از زبان حضرت امیر مطرح است و خطبه است توحیدی و توجه دهنده به حکمتها و تدبیرهای خداوند در عالم خلقت. خطبه اشباح خطبه ایست بسیار عمیق و مفصل و طولانی و محتوای سنگینی هم داره. بخشای اولیه خطبه بیشتر به قدرت الهی و آفرینش او و صفات پروردگار مربوطه. مباحثی در خداشناسی به صورت عام در این قسمت مطرحه. نقل شده که این خطبه رو وقتی حضرت امیر خوندن که یکی از افراد پرسید که یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا لنزداد له حبا و بهی معرفتا، پروردگار رو برای ما توصیف کن تا اینکه ما محبتمون نسبت به او افزوده بشه و معرفت و شناخت ما نسبت به خدا بیشتر بشه. درخواست وصف پروردگار از سوی شخصی از محضر مولا علی علیه السلام خب درخواست سنگینیه و چگونه خدا رو میشه با چه بیانی با چه عباراتی توصیف کرد که هم حب انسان و هم معرفت انسان افزایش پیدا کنه. حضرت امیر علیه السلام فرمود، ندا در داد، از صلات جامعه. معمولا وقتی فریاد و ندا می دادن که از صلات جامعه، برای فراخوانی عموم بود، برای حضور در مسجد، تا اینکه خطابه و پیام مهمی رو بشنوند. مردم در مسجد کوفه جمع شدند به حدی که حتی غسل مسجد و به اهله. مسجد لبریز از مردم شد. بر فراز منبر رفت، خدا رو حمد کرد، بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله درود فرستاد و بعد از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر، ثم قال، خطابه خود رو این گونه آغاز کرد: الحمدلله الذی لا یفره المنع والجمود ولا یکتیه الاعطاء والجود اذ کل معتن منتقص سواه و کل مانع مذموم ما خلاه. حمد خدایی رو که منع و جمود مایه افزایش او نمیشه و عطا و بخشش هم از او چیزی کم نمی کنه. خدا هرچی هم به کسی نده و عطا نکنه، منع کنه، جمود به خرج بده، این سبب نمیشه که به خاطر جمود ثروت خدا افزایش پیدا کنه. و اگر هم دست و دلبازی کنه، رحمت کنه، اعطا و جود از خودش نشون بده، این سبب نمیشه که از خزانه داشته های الهی چیزی کم بشه. چرا اینجور هست؟ در جمله بعد تحلیلی و تبیینی بر همین مسئله هست. هر کسی که عطا میکنه به همون اندازه‌ای که میبخشه ازش کم میشه غیر از خدا، و هر کسی که عطا نکنه و مانع بشود، منع کند، مذموم و ناپسند جز خدا. اگر کسی عطایی نکنه متهم میشه که مثلا یا فقیره یا بخیله یا حساب شخصی داره، ولی خدا نه بخل داره و نه چیزی ازش کم میشه و نه حساب شخصی و حساب خوردهی با کسی داره. دادن او بر اساس احسان و ندادن او بر اساس حکمت. هو المنان به فواید نعم و عواید المزید و القسم. خداوند منت گذار هست، عطا کننده هست با فواید نعم، نعمت هایی که سودمند هست برای مردم، مفیده. خداوند منت میگذاره و عطای خودش رو همراه با منت بیان میکنه. منت نوع یاد کرده نعمت هست و به رخ کشیدن، و خدا همیشه این کار رو میکنه. نسبت به نعمت های زیادی خداوند بیان میکنه که من الله علیکم، منت گذاشت خدا. حق هم همینه، صاحب اصلی نعمت ها خداست. و هرچند که این صفت یعنی منت گذاشتن بر بندگان ناپسنده، ولی وقتی خدا منت میذاره، چون واقعا هم حق منت گذاشتن داره، چون همه نعمت ها و همه قسمت ها و همه بهره هایی که خدا عطا میکنه از اوست و هر کس هر چه داره، ولی نعمت اصلی خداست.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما، ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
عجله داشتم که زودتر به دانشگاه برسم. تمام وجودم میلرزید. تو آزمون دکتری رتبه خوبی آورده بودم، اما مهم مصاحبه بود. نماز ظهرم رو با عجله خوندم و حتی سر نماز حواسم به این بود که چطوری به استادا سلام کنم، یا اگه پرسیدن چرا دانشگاه ما رو تو مرحله 12 انتخاب کردی چی جواب بدم. فکر کردم اگه از استراب زبونم بند بیاد چی؟ نماز ظهر من شد مرور اتفاقایی که قرار بود تو اتاق مصاحبه بیفته.